بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مرجحات باب تعارض بود. یکی از مرجحاتی که گفته شده که از مرجحات است مسئله احدثیت است، یعنی روایتی که معارض با یک روایت دیگر است اون روایت متأخر زمانن او مرجح دارد. دو روایت در دو زمان صادر شده، یکی قدیم یکی جدید، اون روایت جدید مرجح داره. اینو بهش میگیم الترجیح بالاحدثیه، که اونی که حادثتر جدیدتر اون مرجح داره بر اون روایتی که قدیمیتره. این مطابق با بنای عقلا هم هست، یعنی اگر بنای عقلا از یک دولتی یا یک شخصی دو مطلب صادر بشه که با هم تنافی داشته باشه، اونی که جدیدتره اون رو اخذ میکنن، میگن فعلا وظیفه ما اینه که این حرف جدید رو انجام بدیم. فرض کنید دولت یه چیزی رو تصویب کرده در سابق، یه چیزی رو تصویب میکنه در زمان جدید، اونی که جدیدتره حاکم بر اونیست که قبلا تصویب شده. اگرم منافات داشته باشه بالاخره اینو باید اخذ کرد، این جدیده رو باید اخذ کرد. در نظر عقلا این مطلب تقریبا ثابته که اگر کلام متکلم واحدی باشه و یک شخصیت حقیقی یا یک شخصیت حقوقی باشه دو مطلب رو بیان بکنه یا بنویسه و امضا کنه، اون اخیری مثلا دو تا وصیت نامه داره، وصیت نامه اول وصیت نامه دوم، میگن وصیت نامه دوم معتبره. هر کسی که یه مطلبی رو بیان میکنه مطلب دومش حاکم بر مطلب اولش هست. اگر بینشون تعارض باشه شما خودتون میگید من الان نظرم اینه، حالا قبلا چیز دیگه گفتم، او جداست، او دیگه اون ارزش رو نداره. این در بنای عقلا اینطوره. آیا روایات هم بر این مطلب دلالت میکنه یا نه؟ در اینجا محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف به دو روایت در اینجا استناد کرده که دسته ای از علما به این دو روایت استناد کردند، و اون این است که سائل سؤال میکنه فما بال و اقوام یروون ان فلان و فلان ان رسول الله. یه دسته میان از رسول خدا یک روایتی رو نقل میکنن و بعد از امام صادق علیه السلام خلاف اون رو نقل میکنند. خب کدومش عرض کنم بر این که درسته؟ فیجی و منکم خلافه، خلاف همونی که قبلا از رسول خدا نقل شده. امام صادق علیه السلام میفرماید ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن یا ینسخ کما ینسخ القرآن. حدیث نسخ میشه همونطور که قرآن نسخ میشه. بعضی از آیات قرآن نسخ شده، بعضی از روایات هم به وسیله روایات بعدی میاد نسخ میشه. خب این روایت دلالت میکنه که حدیث دوم ممکنه ناسخ حدیث اول باشه و به نتیجه شما حدیث دوم رو باید بگیرید، اون حدیث آخر رو باید بگیرید، حدیث قبلی رو باید رها کنید. اگر تعارضی بین حدیث سابق و لاحق شد، اون حدیث آخری اعتبار داره. این یه روایت. مرحوم محقق خویی در رابطه با این روایت می‌فرماید این روایت قابل استدلال نیست، نمیتونیم به این روایت استناد و استدلال بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اولا نسخ اصطلاحی یک احتمال این است که در زمان ائمه اتفاق نیفتاده و نسخ فقط در زمان نزول قرآن و زمان پیغمبر، اما در زمان ائمه نسخ اصلا نیست. و بعضی ها اینطور نظر دادن که بعد از انقطاع وحی، یعنی بعد از پیغمبر، دیگه نسخی تحقق پیدا نکرده. اگر نسخی بوده همون در زمان خود پیغمبر بوده و خود پیغمبر نسخ کرده، ولی در بعد از او نیست. و اگر احیاناً ائمه علیهم السلام آمده باشند و یک حکمی از احکام رو براش تاریخی تعیین کنند، یعنی اگر امام صادق علیه السلام برخلاف حکم رسول الله یک مطلبی رو بیان بکنه، این اسمش نسخ نیست، بلکه اسمش بیان عمد حکمه. یعنی این حکم تا الان بوده، از حالا به بعد نیست. معناش این نیست که حکم نسخ شده، یعنی از اول موقت بوده، یه احکام موقتی ما داریم در روایات که سوال میکنن از امام علیه السلام. امام به یه شخصی میفرماید شما این کارو بکن، یه شخص دیگه میاد سوال میکنه، حضرت میفرماید یه کار دیگه ای بکن، یه دستور دیگری میدن. این تعجب میکنه، میگه شما به او گفتید که عرض کنم بر این که این کار رو انجام بده، چطور به من دستور دیگری دادید؟ حضرت میفرماید چون تو طاقت نداری، طاقتش رو نداری. او طاقتش رو داشت، به او گفتم اون کارو بکن، اما چون تو طاقتش رو نداری، توانش رو نداری، تو لازم نیست این کارو بکنی. این در دو تا روایت از یک امام صادر شده که به دو نفر انسان دو حکم مخالف هم غیر از او حکم کرده. به اون میگه تو این کار رو انجام بده، به اون میگه نمیخواد انجام بدی. و بعد از حضرت سوال میکنن، میگن خب چطور فرق کرد حکم ما دو نفر با هم فرق کرد؟ میگه چون اون طاقتشو داشت تو طاقتشو نداری. یعنی گاهی احکام این طوریه، یعنی برای این شخص بیان میشه، میگه تو وظیفت اینه. وقتی این وقتی میره نقل میکنه فکر میکنن این حکم همه است، در حالی که این حکم مخصوص این شخص بوده. این شخص به حسابی که حالا فرض کنید مریض بوده یا طاقت نداشته، حضرت فرموده تو لازم نیست انجام بدی، نمیخواد قضا بکنی، بل تو قضا نیست، همونی که انجام دادی کافیه. ولی به اون میگه نه تو باید انجام بدی. خب میگه اون طاقتش رو داشت ولی تو طاقتش رو نداری. در بعضی از موارد حکم موقت به زمان خاصه، یعنی این حکم مال این زمانه، حالا یا زمان تقیه بوده یا زمان خاصی بوده که یه مصالحی در اون زمان بوده و بعد حکم عوض میشه. این رو بهش نسخ نمیگن، بلکه میگن عمد حکم تمام شده، زمان حکم تمام شده، این مال اون زمان بود، زمان حضور بود، در این تاریخ این وظیفه بود، اما الان وظیفه عوض شده. خب حالا نسخ رو به هر معنایی بگیرید، از نظر علما ثابت است که ناسخ باید قطعی باشه. یعنی چی؟ یعنی روایت ظنی نمیتونه ناسخ بشه. اینو همه علما گفتن. مقید میتونه روایت ظنی باشه، یعنی یه چیزی میخواد قید بزنید، یه آیه یه روایتی رو با روایت ظنی میتونید قید بزنید. مخصص میتونه روایت ظنی باشه، اما ناسخ باید حتما روایت قطعی متواتر باشه تا بخواد ناسخ یک حکم باشه. خب حالا اگر این قطعی شد، پس الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی ینسخ به ناسخ القطعی. خب از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. چرا؟ چون بحث ما در ظنیه اینه، یعنی دو تا روایت متعارضی که چی باشن؟ ظنی باشن. ولی وقتی ناسخ قطعی شد دیگه از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. بحث متعارضین، بحث مرجحات مال کجاست؟ مال ظنیه اینه دیگه. یعنی دو تا روایت ظنی است، نمیدونیم این حجت اون حجت، هر دو حجت بالاخره مظنونند، قطعی نیستند. ولی ینسخ الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن، این مربوط به کجاست؟ به اونجایی است که ناسخ قطعی باشه. وقتی یکی از دو روایت قطعی شد دیگه از بحث تعارض ما چی میشه؟ خارج میشه. اشکال محقق خویی اینه که این الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن از بحث تعارض خارجه. چرا خارجه؟ به خاطر اینکه ناسخ باید قطعی باشه به اتفاق علما. وقتی ناسخ باید قطعی باشه، خب بله ناسخ قطعی مسلمه که میاد نسخ میکنه اون قبلی رو، و این مقدمه، و این دیگه از بحث ما که بحث تعارض ظنیه اینه خارج میشه. بالاخره ما بحثمون در تعارض ظنیه اینه یا تعارض قطعیه اینه؟ نه دیگه، ببینید دو تر بحث ما در باب تعارض چیه؟ بله؟ نه، بحث ما در روایت ظنیه اینه، یعنی خبر ثقه، یه خبری که راویش ثقه است اما ثقه به معنی قطعی بودن نیست، به معنای ظنیه اینه، یعنی این ظنیه اینم ظنیه، نمیدونیم کدومش، شاید یکیش دروغ باشه، شاید یکیش راست باشه، شاید هر دوش دروغ باشه، حتی هر دوش هم احتمال دروغ باشه، ولی خب به حسب ظاهر از نظر شرایط، شرایط وثاقت رو داره. نه اگرم تعارضم نمی کردن ظنی بودن، ما تمام روایات ما ظنی هن، مگر متواتر باشه. بله روایت متواتر باشه میشه قطعی، ولی روایات ما همه ظنی هن، یعنی راوی ها در حد بساقت هستن. خواه آدم ثقه هم ممکنه یه موقع دروغ بگه، یه موقع اشتباه بکنه، بله فقط متواتره که قطعیه، و ایلا روایات دیگه همه ظنی هن دیگه. ظنیت و صدور عرض کنم که منتها دلالتشون گاه قطعیست. خب پس بنابراین بحث نسخ، اگر نسخ اصطلاحی باشه که ما میگیم ناسخ باید قطعی باشه، نه ما، همه علما اتفاق نظر دارن که ناسخ باید قطعی باشه. اگر این دوتا روایت یکیشون قطعیه میتونه ناسخ باشه، اما از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. اگر نه مطلق و مقیدن یا مخصص و عامن، اونم باز از بحث ما خارجه. چرا؟ چون جمع عرفی داره. ما بحثمون در تعارض اونجاییست که جمع عرفی وجود نداشته باشه. پس بنابراین شما مرحوم محقق خویی به درستی اینجا بیان می‌فرمایند و ما هم قبول داریم اشکالات محقق خویی رو واقعا اشکالات درستیه، که این روایت الحدیث یونسخ کما یونسخ القرآن، این در اینجا مصداقی نداره، چون ناسخ باید قطعی باشه، و اگر مقصودتون از ناسخ عام و خاص و مطلق و مقیده، اون که جمع عرفی داره و از بحث تعارض خارجه. اگرم قطعیه که باز از بحث تعارض چی میشه؟ خارج میشه. لذاست که این روایت برای ما نمیتونه دلیل بر این باشه که احدثیت مرجحه. بله فیجی و من هم خلافه من کم خلافه. قال علیه السلام ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. ما به اینجای حدیث میخواییم استدلال بکنیم. سوال ما اینه، اولا نسخ در حدیث هست یا نیست؟ خودش یه بحثیه. در کلمات ائمه نسخ وجود داره یا نه؟ بر فرض اینم که نسخ وجود داشته باشه، نسخ در جایی است که قطعی باشه. اگر قطعی باشه میتونه ناسخ باشه، و الا ظنی نمیتونه ناسخ باشه. اینو به اجماع همه علما قبول دارن. خب سوال ما اینه، اگر یکی از روایات قطعی، از این دو روایت یکیش قطعیه، خب اون دیگه احتیاج به مرجح نداره، اون قطعیه دیگه، 100% دیگه تعارضی در کار نیست. ما بحثمون در چیه؟ میخواییم در باب تعارض یه مرجحی به عنوان احدثیت بیان بکنیم، درسته یا نه؟ و از باب تعارض اگه یکیش قطعیه دیگه باب تعارض نیست دیگه. حالا در هر صورت اینی که ناسخه باید قطعی باشه، حالا اون منسوخ نه، اون منسوخ ممکنه ظنی باشه، ولی ناسخ که میخواد او رو برداره او باید قطعی باشه. خب اگه قطعی بشه از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. اما روایت دوم، روایت دوم اگر یادتون باشه در بحث گذشته خوندیم که عرض کنم بر این که در صفحه 314 روایت دوم، عن ابی عمرو الکنانی قال قال لی ابو عبدالله ابو عمرو کنانی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود یا ابا عمرو ارأیتو که لو حدستو که به حدیث العام ثم جئتنی بذا بعد ذلک فتسألنی عنه فأخبرتو که بخلاف ما کنتو اخبرتوک او افتیتو که بخلاف ذلک فبأیه ما کنت تأخذ قلتو به احدثه با ودع الاخر. آقای امام صادق یه سوال کرده از ابا عمرو کنانی که اگر لو حدستو که به حدیث من بیام یه حدیثی برای تو بگم بعد بیایی دوباره بعد از یه مدتی فتسألونی ان سوال کنی من بیام برخلاف او بگم فبه ایه ما کنت تأخذ کدوم رو اخذ میکنی؟ قلتو به احدث ما. ابا عمرو کنانی میگه من اون آخری رو میگیرم، اون قبلی رو رها میکنم، اگه برخلاف اون بود احدث رو میگیرم، ودع الاخر اون حدیث قبلی رو رها میکنم، اونی که جدیدن شما فرمودید همونو عمل میکنم. فقال علیه السلام قد اصبت یا ابا عمرو، کار درسته، حرف صحیح رو تو قشنگ فهمیدی، متوجه شدی. اگر دو حدیث بود، حدیث اول و دوم، اونی که آخر گفته شده اون حجته، اونو باید بپذیرید. درسته، حدیث دوم رو باید بگیرید. جزاكم الله. نه ببینید، امام صادق میفرماید آمدی پلوی من به تو یه مطلبی رو گفتم، این قطعیه یا قطعی نیست؟ قطعیه. خب بله، خب حالا این قطعی، بعد اومدی بعد از یه مدتی من باز چیز جور دیگه برخلاف او گفتم، چیکار میکنی؟ میگه حرف دومتون رو میگیرم. هر دوش قطعیه، یعنی هم خبر اول قطعیه هم خبر دوم قطعیه، پس از بحث تعارض چی میشه؟ خارج میشه. نه قید نفرموده، ولی بحث اینه که من به تو گفتم، شما اومدی پلو من به تو شما این دستور رو دادم در یه تاریخی، یه تاریخ دیگه اومدی من دستور دیگه ای دادم، چیکار میکنی؟ میگه آخری رو میگیرم. میگه باریکلا، حرف درسته، باید آخری رو بگیری. اما اینجا هر دو قطعیه، هر دو ظنی نیست، چون اومدی پهلوی من به تو این رو گفتم، بار دومم اومدی پهلوی من، باز من به شما این دستور رو دادم، یعنی هر دو رو قطعی فرض کرده.
اینجا مثل اینکه اشاره دقیق به همین تقیه داره که میگه
بله، که ممکنه یکیش تقیهی بوده. بله درسته، قلتو به احدث همان بعد اول آخر، خب اونی که جدیدتره من اخذ میکنم. حالا فعلا اونی که شما میخواید به این روایت استناد کنید دیگه. خب دیگه، حالا این امام، ببینید امام که تأیید کرده احدث رو بگیر، در کجا تأیید کرده؟ در اونجا که قطعیه، یعنی هر دوش قطعیه. احدث رو بگیر در جایی که هر دوش قطعیه. خب اما اگر هر دوش ظنی بود چی؟ بازم احدث رو بگیر؟ نه شما نمیتونی به این روایت استدلال بکنی. خب ببینید، فقال علیه السلام قد اصبت یا اما ابالله الا ان یعبد سرا والله لئن فعلتم ذلك انه لخیر لکم لی و لکم. این خیره برای من و توه، یعنی اگه میخوای دین و دنیات حفظ بشه باید همین کارو بکنی، همیشه حرف آخر رو بگیری، حرف قبلی رو رها کنی، چون مصلحت فعلا اینه، وظیفه شما فعلا اینه که حرف دوم رو قبول کنی، دیگه خیلی روش فکر نکن که آیا کدوم حقه کدوم واقعه، فعلا همینو باید انجام بدی. چرا؟ چون ممکنه تقیه باشه. اب الله عز و جل لنا فی دینه الا تقیه، ما در خیلی از مواقع ممکنه تقیه بکنیم. خب ببینید روایت دوم که همین که الان خوندیم چی میفهمید ازش؟ اگر کسی معاصر امام معصوم بود و از خود معصوم شنیده بود یه حرفی رو در سابق و بعد لاحق، اون لاحق رو باید بگیره. خب این درست، این معلوم شد. چرا؟ چون یکیش ممکنه تقیه باشه، از ذیل روایت هم معلوم شد یکیش تقیه است، یا اون اولی تقیه است یا دومی تقیه است، چون هر دوش هم قطعیه، نمیشه که دو حکم باشه، یکیش تقیه است، یا اولی تقیه است یا دومی تقیه است. خب تا اینجاش معلوم و امام اعرف به مصالح، وقتی که میگه این کار رو انجام بدید فعلا وظیفتون اینه، ما باید اون کار رو انجام بدیم. خب حالا عرض کنم بر این که آیا میتونیم ما این احدثیت رو مرجح قرار بدیم؟ تمام مرجحات میره سویزر سوال. این همه ما زحمت کشیدیم خوندیم، خوز به اعدل ما، خوز به افقه ما، خوز به ما خالف العامه، خوز به مشته روین اصحابک، خوز به ارز کنم اورعه ما، خوز به استقه ما. این همه مرجحات ما خوندیم، یه مرجح آمده تمام اینها رو داره از بین میبره. چرا؟ چون اگر احدثیت معیار باشه ما باید بگیم که اون خبر اولی هر چی میخواد باشه باشه، اعدل باشه، اتقا باشه، اوثق باشه، افقه باشه، اشهر باشه، هر چی میخواد باشه، دومی که اومد اولی دیگه چیه؟ از بین میره. پس تمام مرجعات از بین رفت. فرض کنید دو تا روایته، اولیش هم اعدله هم اوثقه هم اورعه هم افقهه هم اشهره، همه مرجعاتو داره، اما روایت دوم احدثه، جدیدتره. خب جدیدتره باید بگیرید، قبلی رو رها کنید. پس تمام مرجعات رفت زیر سوال. با توجه به این احدثیت اون مرجحات همه از بین میره. فرق نمی کنه، امام بعدی میشه احدث دیگه. پس کنید امام صادق نسبت به امام باقر، یا امامای بعدی نسبت به قبلی، همه احدث هم. بله؟ هم مرجحات از بین میره، روایت هم از بین میره، مرجحات هم از بین میره. بایکوت میشه کلن، اصلا دیگه هم روایت از بین میره، هم مرجحاتش از بین میره، همه چیش از بین میره. پس لازمه این اینه دیگه، شما اگر ملتزم به این مسئله بشید که احدثیت یکی از چیزاییست که کمان که در روایات داره، مثلا باید او رو بگیرید، لازمش این که اون قبلی رو رها کنید دیگه. پس بنابراین حالا اگه اون مرجحات داشت، عدل بود، افقه بود، اورع بود، همه چی بود، اما این احدثیت رو داره، این احدثیت میگه اون به جای خودش، اون مصلحتی بوده، حالا این که من میگم فعلا اینو گوش بدی.
اون زمان تقیه بوده، الان که ما در زمانی هستیم که تقیه نیست، باز هم برمیگرده به همون تعارضی شبهه.
لذا آمدید باید اینطور بگید، بگید مال مجهوله تاریخه. اگر تاریخ دو روایت رو نمیدونید، خذ به عدله ما، خذ به افقه ما، خذ به اورعه ما. اگر تاریخ رو میدونید، اونی که تاریخش مؤخره مقدمه. باید اینطور بگید دیگه. یعنی روایات دو قسمن، بعضی ها تاریخشون مجهوله، بعضی ها تاریخشون چیه؟ معلومه. مثلا روایت از امام صادق علیه السلام و تاریخش هم ما نمیدونیم. البته خیلی روایت داریم از امام صادق، بیشتر روایات ما از امام صادق علیه السلام. خب این روایات امام صادق تاریخش رو نمیدونیم، نمیدونیم این اول بوده دوم بوده، تو مجهوله تاریخه. اگه مجهوله تاریخ بود، خذ به عدله ما، خذ به افقه ما، خذ به اورعه ما، خذ به اون مرجحات رو میریم سراغش. اما اگر تاریخش معلوم شد، یکیش مال امام بعدی بود، دیگه باید ما اونو بگیریم، امام قبلی رو باید چیکار کنیم؟ رها کنیم. طبق این اگر احدثیت معیار باشه، بله. نه، اگر بخوایم به احدثیت اعتبار قائل بشیم، لازمش اینه که ما بیاییم این رو در کل اون مرجحات رو در مجهولی تاریخ بگیم، و این احدثیت در کجاست؟ در معلومه تاریخه، اونجایی که تاریخش معلومه.
از ما در معلومه تاریخ
حالا فعلا این روایت میگه عکس کن به آخری دیگه، این آخری رو عکس کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.